12 نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما در نیمه شب ایران سلام میکنیم. در نخستین لحظه های شروع دوشنبه 20 آذر ماه، هر جایی که در ایران هستید بیدارید و صدای رادیو فردا رو میشنوید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع میکنیم از این لحظه تا 45 دقیقه آینده و توی این برنامه چندین گزارش و گفتگو میشنوید و اخبار تازه و داغ در مورد تازه ترین جریان های سیاسی ایران و جهان. همراه رادیو فردا بمونید در این بامداد دوشنبه پاییزی با همکارانم که برای این برنامه ها در این 45 دقیقه تلاش خودشون رو کردن. و مثل همیشه با خبر شروع میکنیم. خبرهای تازه رادیو فردا با رضا جمالی و همراه ما بمونید. بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. رضا سلام بر تو.
ممنون از شب بخیر. سلام شنوندگان گرامی. مخالفان محمد مرسی به دنبال اصرار رئیس جمهوری مصر بر برگزاری همه پرسی خواستار برگزاری تظاهرات گسترده شدند. به گزارش خبرگزاری ها مخالفان محمد مرسی میگویند همچنان بر دستیابی به خواستهایشان پافشاری خواهند کرد. ائتلاف جبهه نجات ملی تلاش برای برگزاری همه پرسی را تکان دهنده خوانده و قرار است در این باره بیانیه رسمی منتشر کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، صدها نفر از مصری ها روز یک شنبه در مقابل کاخ ریاست جمهوری در قاهره تظاهرات کردند. روز یک شنبه گروهی از معترضان افغان به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند. خبرنگار رادیو آزادی در افغانستان تعداد معترضان را 10 نفر اعلام کرد و افزود که آنها به سوی ساختمان کنسولگری ایران سنگ پرانی کردند. بنابر گزارش‌ها پلیس برای پراکندن معترضان شلیک هوایی کرده است. پیشتر این معترضان گفته بودند که افراد خانواده آنها 13 مرد ساکن هرات که به گفته آنها حدود 3 ماه پیش برای یافتن کار به طور غیرقانونی از مرز ایران عبور کردند، توسط ماموران مرزی ایران کشته شدند. این معترضان خواستار بازگرداندن جنازه‌های این 13 مرد هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، سیلان یگانه یکی از دانش آموزان مدرسه شیناباد در پیرانشهر که بر اثر آتش سوزی به بیمارستان منتقل شده بود به دلیل شدت سوختگی درگذشت. این دختر دانش آموز دچار سوختگی 45% شده بود. روز 15 آذر ماه آتش گرفتن بخاری نفتی در کلاسی در مدرسه انقلاب اسلامی روستای شیناباد از توابع پیرانشهر موجب سوختگی معلم، سرایدار و 28 دانش آموز شد. وکیل مهدی هاشمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تمدید قرار بازداشت موکلش به مدت 2 ماه دیگر خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی افزود که او به قرار بازداشت اعتراض کرده که در دادگاه بررسی و در نهایت رد شده است. وکیل مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که آقای هاشمی در آخرین دیدار خود گفته است که دیگر از او سوالی نمی‌پرسند و به نظر او تحقیقات مراحل پایانی خود را سپری می‌کند. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده یک وبسایت برای اشتراک گذاری ویدیو راه اندازی کرده تا با وبسایت‌هایی همچون یوتیوب و وبسایت اشتراک گذاری ویدیوی گوگل رقابت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در وبسایت mehr.ir آمده که این وبسایت برای جذب کاربران فارسی زبان و تبلیغ فرهنگ ایران راه اندازی شده است. ایران مدت هاست وبسایت یوتیوب را فیلتر کرده است. حدود 1000 نفر از اعضای احزاب چپگرا و گروه‌های حقوق بشری روز یکشنبه در اسلو پایتخت نروژ به انتخاب اتحادیه اروپا به عنوان برنده جایزه صلح نوبل اعتراض کردند. قرار است جایزه صلح نوبل فردا دوشنبه به نمایندگان اتحادیه اروپا اعطا شود و به گزارش خبرگزاری رویترز تظاهر کنندگان می گفتند اتحادیه اروپا یک سازمان غیر دموکراتیک و ارتشی بزرگ دارد و حتی مردمی که در این اتحادیه زندگی می کنند با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو هستند. آزاده.
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب. ما همراهمون بمونید. 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو از رادیو می شنوید. در ادامه، حمله یک گروهی از معترضان افغان به کنسولگری ایران در هرات در اعتراض به اونچه که کشته شدن 13 افغان توسط نیروهای مرزبانی ایران خواندند.
این افراد هشدار می‌دادن که ایران و افغانستان توجه خاص برای انتقال ای اجساد نکنه و هر گوشه از این وطن ایرانیایی که فاقد مدرک باشند و ایرانیایی که دارای ویزای افغانستان هم باشند به اونا رحم نخواهند کرد.
افزایش 15 تا 20% قیمت بلیت قطارهای مسافربری در ایران.
طی یک سال و نیم اول اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها برای 52 کالای مهمتر در سبد مصرفی خانوارها، تورم به طور متوسط 50% بوده.
همراه ما بمونید، در بخش دوم مجله نیمه شب هم قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. مخالفان دولت مصر و چگونگی برگزاری رفراندوم در زمان مشخص شده و بسیاری موارد دیگه موضوعهای داغ بسیاری از رسانه‌ها در امروز و دیروز بودند. ایلیا جزیری همکارم در منطقه روی خط تلفن رادیو فرداست و به سلام میکنم ایلیا.
حضرت سلام تو به همه شنوندگان عزیز رادیو فرداست.
بیانیه نهایی جلسه مخالفان مصر در قاهره منتشر شد. برای ما از جزئیات این بیانیه بگو.
در این بیانیه اعلام مخالفت شده با فرمان جدید مرسی، فرمانی که جایگزین فرمان سابقش شده که در اون به خودش اختیارات مطلق میداد، و همچنین مخالفت شده با همه پرسی قانون اساسی که قرار هست روز شنبه آینده برگزار بشه و این پیشنویس تهیه شده رو پیشنویسی ناقض آزادی ها و حقوق مردم توصیف کرده. مخالفان همچنین از مردم خواستن روز سه‌شنبه در میدان ها و خیابان های سراسر مصر تظاهرات کنن و علیه همه پرسی و علیه مرسی شعار بدن.
از مخالفان گفتی لیا تا این لحظه موافقان مرسی به این بیانیه چه واکنشی نشون دادن؟
حزب اخوان المسلمین، اسلامگرای اخوان المسلمین دعوت کرد از مردم در همون روز سه‌شنبه که مخالفان اعلام تظاهرات کردن تظاهرات کنند موافقان مرسی در حمایت از تصمیم‌های رئیس جمهور و همچنین در حمایت از پیشنویس قانون اساسی و همه پرسی.
خب از این موضوع اگه بگذریم بریم سراغ قضات. گویا یک شکافی بین قضات افتاده در مورد نظارت بر همه پرسی. بعضی با نظارت مخالف بودن، بعضی از اونها هم الان موافقت خودشون رو اعلام کردن. چی میدونی از این اختلاف بین قضات؟
درست آزاده، فرمان قبلی مرسی و فرمانی که لغو شد، تصمیم های رئیس جمهور و همچنین مسائل مربوط به نهادهای انتخابی از جمله مجلس مردم که بخش از پارلمان مصر است و هیئت تدوین قانون اساسی رو از نظارت قضات مسئول کرده بود و گفته بود دستگاه قضایی حق نداره این احکام، دستورها و تصمیمها رو نقض کنه. این باعث یک اعتراض هماهنگ قضات شد. از جمله زغلول البشی دبیر کل هیئت نظارت بر همه پرسی اعلام کرد که نظارت نخواهد کرد بر همه پرسی. اما الان با لغو فرمان قبلی و صدور فرمان جدید یک شکافی ایجاد شد. خود آقای زغلول البشی گفته که باید همه پرسی برگزار بشه و نظارت خواهد کرد و گفت تعداد لازم برای قضات داره برای نظارت بر همه پرسی. اما کلوپ قضات که یک تشکیلات غیر رسمی هست و بیشتر به شکل یک انجمن صنفی هست، اعلام کرده که همچنان تحریم کرده هم پرسی رو و بر اون نظارت نخواهد کرد.
متشکرم. درباره مصر شنیدیم با ایلیا جزیری همکارم در منطقه. ممنونم از تو ایلیا و همچنان همراه رادیو فردا باشید. در بخش‌های خبری آینده بیشتر میشنوید در مورد مصر. اما سوریه، در حالی که جامعه جهانی نگران اقدام احتمالی دولت سوریه برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان حکومت بشار اسد هست، یک مقام سوری هشدار داده که مخالفان قادرند در جنگ خودشون علیه رئیس جمهور سوریه سلاح شیمیایی به کار ببرند. در میان هم دولت بریتانیا اعلام کرده شواهدی در دست داره که نشون میده دولت سوریه در سرکوب مخالفان خودش احتمالاً از اسلحه شیمیایی استفاده خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل هم یک بار دیگه خواستار اقدام سریع اعضای شورای امنیت برای پایان دادن به کشتارهای سوریه شده. در همین زمینه از نادر صادقی بشنویم.
به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر، جنگ‌های داخلی سوریه تا کنون 42,000 کشته، تعداد نامعلومی زخمی و 10,000 آواره بر جای گذاشته است و اکنون شبح فاجعه بار استفاده از سلاح‌های شیمیایی بر فراز سوریه و کشورهای پیرامون آن سایه افکنده است. در موضوع استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان حکومت دمشق، شخصیت‌های سیاسی غرب پیش از این هشدارهای مکرری دادند، ولی اکنون وزارت خارجه سوریه نسبت به توانایی شورشیان مخالف رئیس جمهوری این کشور در استفاده از سلاح شیمیایی هشدار می‌دهد. خبرگزاری فرانسه می نویسد در پی بازپس گرفتن کنترل یک کارخانه کلورینسازی در خاور شهر حلب توسط نیروهای دولتی، وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد که گروه‌های تروریستی ممکن است به سلاح‌های شیمیایی و میکروبی متوسل شوند. خبرگزاری فرانسه اضافه می‌کند که ظاهراً اشاره وزارت امور خارجه سوریه به یک پروژه قدیمی مشترک سعودی-سوری به نام کارخانه سی ساسکو است که اوایل هفته پیش به اشغال جهادیون اسلامی النصره در آمده بود. ولی نگرانی جامعه جهانی نسبت به زرادخانه سلاح‌های شیمیایی سوریه پس از آن ژرف‌تر شد که این هفته مقام‌های آمریکایی به طور خصوصی گفتند که رژیم اسد به پرداخت مواد شیمیایی مسموم کننده دست زده که در سلاح کشنده سرین فلج کننده سیستم اعصاب به کار می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی رسانه‌ها می‌گویند که دولت دمشق ماده زهرآگینی در بمب‌های هوایی تزریق کرده است. وزیر امور خارجه بریتانیا نیز با تأکید بر نشانه‌ها و شواهد موجود این هفته گفت که نیروهای دولتی سوریه می‌توانند علیه شورشیان از این گونه سلاح‌های شیمیایی استفاده کنند. وی از چند سناریوی مخاطره آمیز و از جمله دستیابی افراد غیر مسئول به این سلاح‌ها نیز یاد کرده است. ویلیام هیگ پیشتر هم نسبت به تشدید وخامت اوضاع سوریه هشدار داده و گفته بود که این وخامت به رغم تحریم‌های تسلیحاتی این کشور از سوی اتحادیه اروپا شدت گرفته است. از طرف دیگر ایالات متحده هم گفته است که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز حکومت اسد محسوب می شود. واشنگتن نگران است که پیشروی نیروهای مخالف رژیم اسد در جبهه‌های مختلف ممکن است دولت دمشق را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی وادارد. سازمان جهانی منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی از دولت سوریه دعوت کرده است تا پیمان مربوط به منع به کارگیری سلاح‌های شیمیایی در پیکارهای نظامی را امضا کند. شورای ملی سوریه هم در این میان اعلام داشت که اگر حکومت اسد سلاح‌های شیمیایی را علیه مخالفانش به کار گیرد، حتی کشورهای همسایه سوریه نیز از گزند و آسیب‌های آن در امان نخواهند بود. بان کیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز جمعه از جامعه جهانی و به ویژه از شورای امنیت خواست تا برای پایان دادن به بحران سوریه متحد شوند و به اتفاق عمل کنند.
I appeal to the international community, do not close your eyes while people are suffering.
من از جامعه جهانی می‌خواهم تا چشم‌های خود را به روی مردمان رنج کشیده سوریه نبندند.
به هر حال خطر استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی در سوریه به آنچنان میزانی احساس می‌شود که جورج سبراس، سخنگوی شورای ملی سوریه، از جهانیان خواسته است تا پیش از وقوع فاجعه اقدام کنند، نه پس از آن.
این صدا صدای رادیو فردا است. همچنان از رادیو فردا در مجله نیمه شب با شما هستیم. 13 دقیقه بامداد در تهران هست. یک گفتگو بشنویم. گزارش های رسیده از افغانستان همسایه ایران حاکی از این هست که گروهی از مردم خشمگین شهر هرات روز یک شنبه 19 آذر ماه در به اعتراض به اون چه که کشته شدن 13 تن از افغانها توسط نیروهای مرزبانی ایران خوندن به کنسولگری ایران در این شهر حمله کردند. محمد زرقامی از رادیو فردا در این مورد با شاهپور صابر صحبت کرده، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در افغانستان.
بر اساس آنچه که من به عنوان یک خبرنگار یا شاهد عینی در قضیه بودم، تعداد از اینا میتونم نزدیک به 200 نفر از معترضین در مقابل کنسولگری ایران یاد آوری بکنم. این تعداد از افراد به خاطر آنچه اعتراض کردند که ادعا میکنند که 13 تن از اقاربشان دولت ایران حدود 2 ماه قبل به قتل رسانده و همچنان دولت ایران خواهان انتقال اجساد این 13 نفر به افغانستان نیست. در که این در اولین مرتبه نیست این تعداد از افراد معترض اعتراضش آن پیرامون این مسئله بیان میکنن. این برای دومین مطرح آنچه که تفاوت ایجاد میکنن، یعنی این مسئله ایست که این دفعه ای افراد حمله‌ور میشن به کنسولگری ایران در ولایت هرات و با سنگایی که در دست داشتن دروازه های دخولی و همچنان دیواره های کنسول ایران را به سنگ میبندن و همچنان شعارهای تصویر خود ایرانی ها از گذشته تا کنون به روی دیوارها نصبیده اونا را گرفته و همچنان تکه پاره کردن.
آقای صابر، این افراد آیا تونستند وارد کنسول کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات بشن؟
این افراد فرصت رو پیدا نکردن که وارد کنسولگری ایران بشن، گرچه تلاش های زیاد انجام دادن تا وارد کنسولگری بشن. این افراد هشدار میدادن که اگر دولت ایران و افغانستان توجه خاص برای انتقال اجساد نکنه، به هر گوشه از این وطن ایرانیایی که فاقد مدرک باشن و ایرانیایی که دارای ویزای افغانستان هم باشن به اونا رحم نخواهند کرد، اینا رو از بین خواهند برد. همچنان ما هشدار دادن که دیپلمات های ایرانی در داخل افغانستان را اگر در هر گوشه که اینا ببینن اونا از بین خواهند برد.
گفته شده که این افرادی که کشته شدن افرادی بودند که به توسط پلیس مرزی جمهوری اسلامی ایران کشته شدند.
بر اساس ادعای مطرح شده از سوی معترضین، اینا میگم این از افراد کسانی بودن که به خاطر کار وارد کشور ایران شدن که لقمه‌نان برای خانواده خود به دست دارن. بر اساس تماس‌هایی که ما به کنسولگری ایران به خاطر توازن اخبار داشتیم، مسئولان کنسولگری ایران در ولایت هرات هم به این مسئله اشاره نکردن که افراد چی کسانی بودن. ادعای مسئولان کنسول در ولایت هرات است که تاکنون هم کدام شواهد اسناد موثق از سوی معترضین برای ما ارائه نشده که آیا این افراد در طول این مدت وارد ایران شدن که صدا ماموران ایرانی به قطر رسیدن یا خیر. همچنان خود مسئولان محلی در ولایت هرات هم تایید کردند که این افراد به خاطر از دست دادن نزدیکان خود توسط ماموران ایرانی دست به اعتراض زدند.
واکنش مقام های افغانی به این تجمع امروز و اعتراضاتی که صورت گرفته در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران چی بوده؟
واکنش مقامات محلی در ولایت هرات تلاش میکنند تا معترضین را آرام نگاه دارند. اونا میگن هدف بزرگ ما ایست که ما به خاطر همچون مسائل رابطه دو کشور خدشدار نکنیم.
روز یکشنبه گروهی از معترضان افغان به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند. محمد زغامی در این مورد با شاهپور صابر صحبت میکرد، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در افغانستان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
16 دقیقه بامداد تهران، وزرای محیط زیست نزدیک به 200 کشور شرکت کننده در کنفرانس تغییرات اقلیمی در دوحه پایتخت قطر روز شنبه 18 آذر ماه رأی به تمدید پیمان کیوتو دادند، پیمانی که کشورهای پیشرفته رو برای تولید گازهای گلخانه‌ای محدود می‌کنه. تمدید این پیمان با مخالفت‌ها و البته بحث و جدل‌های طولانی هم همراه بود که بهتره در این مورد از رضا جمالی بشنویم.
سرانجام کشورهای شرکت کننده در کنفرانس تغییرات اقلیمی در دوحه قطر رأی به تمدید پیمان کیوتو دادند، پیمانی که کشورهای پیشرفته را برای تولید گازهای گلخانه‌ای محدود می‌کند. با این حال این پیمان سازمان ملل با عقب نشینی کشورهای صنعتی اروپایی مانند آمریکا، ژاپن، روسیه و استرالیا تنها 15% از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را پوشش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تمدید پیمان کیوتو خیلی راحت هم به دست نیامد و در طول برگزاری این نشست با بحث‌ها و جدل‌های طولانی و مخالفت برخی کشورها همراه بود. اما سرانجام رئیس قطری این کنفرانس عبدالله بن حمد العطیه در پایان این نشست گفت: اصلاح و تطبیق بندهای از بسته پیشنهادی بدون مخالفت اعضا تصویب شد و تصمیمات گرفته شده در نشست دوحه اساس این پیمان خواهد بود. به گزارش آسوشیتد پرس، پیمان کیوتو بعد از کنفرانس دو هفته‌ای و به رغم مخالفت روسیه با قوانینی که این کشور را برای استفاده از سوخت‌های هیدروکربنی محدود می‌کند تا سال 2020 تمدید شد. بسته پیشنهادی تصویب شده شامل کمک‌های مالی مبهم برای کشورهای فقیر در راستای مواجهه با تغییرات اقلیمی و تهیه یک بسته پیشنهادی برای حفاظت اقلیم تا سال 2015 است. پیمان کیوتو که تاریخ اعتبار آن در سال جاری میلادی به پایان خواهد رسید، در سال 1997 به تصویب رسید و 35 کشور صنعتی را ملزم به کاهش گازهای گلخانه‌ای به میزان 0.52% تا سال 2012 نسبت به سال 1990 می‌کند. آن زمان ایالات متحده آمریکا این پیمان را رد کرد، چرا که در این پیمان تعهدی الزام‌آور برای چین و دیگر کشورهای اقتصادی نوظهور اعمال نشده بود. با این حال کارشناسان محیط زیست میزان پوشش 15% گازهای گلخانه‌ای پیمان کیوتو را برای حل بحران گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی ناکارآمد ارزیابی کردند. گازهای گلخانه‌ای مانند دیوکسید کربن به عنوان اصلی ترین عامل گرمایش زمین و تخریب لایه اوزون شناخته می شود و به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می رود میزان دیوکسید کربن در جهان در سال جاری 2.6% افزایش یابد که این میزان 58% بیشتر از رقم سال 1990 است. هدف از کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل جلوگیری از افزایش بیشتر گرمایش زمین در مقایسه با دوران پیش از انقلاب صنعتی است. همکنون گرمایش زمین نسبت به آن زمان افزایش یافته، پدیده‌ای که باعث ذوب شدن یخ قطب‌ها، افزایش سطح دریاها، افزایش سیل، خشکسالی و وزش بادهای گرم شده است.
در مورد کنفرانس تغییرات اقلیمی در دوحه پایتخت قطر شنیدید، رضا جمالی گزارش می‌داد.
کاش ما یک کمی از این ملت مصر و سوریه و اینا یاد می‌گرفتیم مقاومت رو در مقابل این همه ظلم و ستم. دمشون گرم مردم مصر. امیدوارم که ما به خود بیاییم.
راجب این آلودگی هوا چرا خجالت میکشن؟ چرا میترسن؟ بابا بگین مربوط به این بنزینای آشغالی که تولید میکنن از مواد پلاستیکی مونومر. کارشناستون گفت یه شهر، دو شهر، سه شهر که نیست، تمام ایران رو دارن مسموم میکنن، آدم هم دارن یکی پس از دیگری میمیرن. بنزین استاندارد باید تولید کنن یا بخرن. نمیتونن بخرن، این آشغالا رو میدن بدن مردم، مردم همه مریض شدن، مسموم شد.
کاش اینقدر که به فکر دین و تربیت مربیان حجاب در مدارس بودید، درصدی هم به فکر سلامتی و امنیت جانی دانش آموزان می بودید. چه کسانی پاسخ مسئول و پاسخگوی تلفات کاروان راهیان نور آتش سوزی در کلاس ها می باشد؟ پاسخگو باشید به مردم.
سلام، میخواستم بگم که دولتی که دم از مدیریت جهانی میزنه نمیخواد جهان اراده کنه، بیا بره مدرسه ها که اراده کنه که بچه های ما رو اونجا کباب کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه ما بمونید، دو تا گزارش دیگه در ادامه خواهید شنید، بعد هم وارد بخش دوم میشیم. خبرهای تازه رو میشنوید و صدای دیگر. سرانجام بعد از پس‌لرزه‌های تلاطم در بازار ارز، این بار حمل و نقل داخلی دچار مسئله شده و از روز شنبه قیمت بلیط قطارهای مسافربری در ایران دست کم بین 15% تا 20% افزایش پیدا کرده. گرونی بلیط قطارهای مسافربری در ادامه افزایش بلیط پروازهای داخلی و خارجی در چند هفته گذشته صورت گرفته. از فریدون زرنگار میشنویم.
بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن موسوی نژاد مدیر عامل شرکت مهتاب سیرجم از بزرگترین شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل ریلی تایید کرده است که این شرکت بهای بلیط در مسیرهای منتهی به تهران، اهواز، مشهد، شیراز و خرمشهر را بین 15% تا 20% افزایش داده است. یکی از مسئولان شرکت دولتی راهن جمهوری اسلامی رجا نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزایش بهای بلیط قطار از روز شنبه را تأیید، اما از اعلام رقم دقیق افزایش قیمت خودداری کرده است. شرکت راهن جمهوری اسلامی اما اعلام کرده است که این افزایش مربوط به نیمی از بلیط هاست و قیمت بلیط های قطار 50% افزایش پیدا می کند. بنا به اظهارات مسئولان این شرکت، این افزایش قیمت برای کمتر از 50% قطارها اعمال شده که از این 50% حدود 32% مربوط به قطارهای محلی بوده است. همزمان و از طرف دیگر یک مقام مسئول در شرکت قطارهای مسافری رجا در گفتگو با ایسنا گفته است که افزایش قیمت بلیط برخی از قطارهای این شرکت بدون هماهنگی و نظر رجا بوده است. افزایش بهای بلیط‌های قطار در پی گرانی‌های بلیط پروازها صورت می‌گیرد هنگامی که در هفته‌های گذشته شرکت هواپیمایی ملی هما و دیگر شرکت‌ها بلیط پروازهای خارجی را بیش از 100% افزایش دادند. به گفته مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در تهران، گرانی بلیط‌های هواپیما و قطار بر روی تقاضا تأثیر منفی دارد.
افزایش نرخ ها قطعا به تقاضای پرواز اثر خواهد گذاشت و از تقاضا کم خواهد کرد. میزان سفرها به طور کلی بر از افزایش نرخ ارز در همه زمینه ها کاهش پیدا کرده در پروازهای بین المللی که بی نهایت چشمگیر هست.
اما تنها بهای بلیط های مسافرتی نیست که شهروندان با آن دست به گریبانند، بلکه از زمان آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از حدود 2 سال پیش افزایش قیمت ها در ایران سرعتی دیگر پیدا کرده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم ایران رو در 12 ماه منتهی به مهر ماه 91 25% اعلام کرده. در عوض برای کالاهای روزمره مردم، بانک مرکزی جهش شدید قیمت ها رو قبول میکنه، از جمله رشد 50% قیمت لبنیات یا رشد 80% قیمت سبزی های تازه طی 1 سال. آقای توکلی در آخرین نوشتش از گزارشی صحبت میکنه که یک نهاد امنیتی برای دولت تهیه کرده و به مجلس هم داده. گویا در این گزارش گفته میشه که طی 1.5 سال اول اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها برای 52 کالای مهمتر در سبد مصرفی خانوارها تورم به طور متوسط 50% بوده.
حدود 1 ماه پیش از 16 آبان ماه هم بلیط پروازهای داخلی حدود 65% بالا رفت. هواپیمایی ملی ایران در آبان ماه اعلام کرد که بهای بلیط‌های هواپیما که تا آن تاریخ بر پایه نرخ ارز مرجع 1226 تومان برای هر دلار محاسبه می‌شد، اکنون بر اساس نرخ هر دلار 2492 تومان محاسبه می‌شود که همان نرخ ارز مبادله است. شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ایران هم با تطبیق دادن بهای بلیط‌های خود بر اساس ارزش روز دلار، بهای پروازها را تا بیش از 100% بالا بردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. 26 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، روز یکشنبه در مراسم معارفه علی نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی ابراز تأسف کرد. رضا تقی‌پور، وزیر پیشین این وزارتخونه، هم از حضور در این جلسه خودداری کرد. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری با اشاره به واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی گفت بخش ارتباطات را که یکی از کارسازترین و پردرآمدترین بخش‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود به توصیه آقایان فروختیم رفت و به گفته وی نوش جانشان، اما ای کاش این کار را نمی کردیم. رهبر جمهوری اسلامی سال 1385 بر سرعت بخشیدن به روند خصوصی سازی تأکید کرد. در پی آن 5 مهر ماه سال 1388 در بزرگترین داد و ستد تاریخ بورس ایران که ظرف نیم ساعت صورت گرفت، 50% به علاوه 1 سهم شرکت مخابرات ایران به ارزش حدود 8 میلیارد دلار به کنسرسیوم توسعه مبین وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد. این داد و ستد در حالی صورت گرفت که ساعتی پیش از انجام این معامله رقیب این کنسرسیوم با توضیح نداشتن صلاحیت امنیتی از این رقابت کنار گذاشته شد و رقابت میان 2 شرکت وابسته به سپاه پاسداران، یعنی توسعه اعتماد مبین و شرکت مهر اقتصاد ایرانیان، برگزار شد. اکنون معاون اول محمود احمدی نژاد از این واگذاری ابراز ناخشنودی کرده و میگوید این اقدام به درخواست آقایان صورت گرفته است. وی توضیح نداد که اشارش از آقایان چه کسانی است. دولت محمود احمدی نژاد که از اردیبهشت ماه سال 90 مسئله ادغام 8 وزارتخانه را به میان کشیده، اعلام کرده بود که بر اساس قانون برنامه 5 توسعه دولت موظف است تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 وزارتخانه تقلیل دهد. در این راستا دولت محمود احمدی نژاد پیشنهاد ادغام 3 وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات در یکدیگر و تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی را مطرح و علی نیکزاد را به عنوان وزیر امور زیربنایی به مجلس معرفی کرد. با این حال در نهایت تشکیل این وزارتخانه با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. محمود احمدی نژاد آذرماه در حکمی رضا تقی‌پور را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برکنار و علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. رضا تقی‌پور روز یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر نشد. آقای رحیمی روز یکشنبه در این جلسه با اشاره به نبود آقای تقی‌پور در مراسم گفت در این دولت هر وزیری با احترام می آید، اما زمانی که می خواهد برود به گفته وی اخم تمام وجودش را می گیرد.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره به شما اگر همراه رادیو فردا بودید و سلام و وقت بخیر به شما از هر جای دنیا که به رادیو فردا پیوستید. مجله نیمه شب ماست. 45 دقیقه این برنامه زنده بوده که الان فقط ازش یه ربع دیگه باقی مونده. امیدوارم اگر در ایران هستید بیدار باشید، هر جای دیگه هم که هستید شرایطو داشته باشید، همراه ما بمونید تا دقایق دیگه برنامه صدای دیگر رو میشنوید در مورد زنان در ایران. قبل از اون مثل همیشه بریم سراغ خبرها. فرین عاصمی و خبرهای تازه.
با سلام مجدد. مخالفان محمد مرسی به دنبال اصرار رئیس جمهوری مصر بر برگزاری همه پرسی خواستار برگزاری تظاهرات گسترده شدند. به گزارش خبرگزاری ها مخالفان محمد مرسی میگویند همچنان بر دستیابی به خواستهایشان پافشاری خواهند کرد. ائتلاف جبهه نجات ملی تلاش برای برگزاری همه پرسی را تکان دهنده خوانده و قرار است در این باره بیانیه رسمی منتشر کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس صدها نفر از مصری ها روز یکشنبه در مقابل کاخ ریاست جمهوری در قاهره تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، سیلان یگانه یکی از دانش آموزان مدرسه شیناباد در پیرانشهر که بر اثر آتش سوزی به بیمارستان منتقل شده بود به دلیل شدت سوختگی درگذشت. این دختر دانش آموز دچار سوختگی 45% شده بود. روز 15 آذر ماه آتش گرفتن بخاری نفتی در کلاسی در مدرسه انقلاب اسلامی روستای شیناباد از توابع پیرانشهر موجب سوختگی معلم، سرایدار و 28 دانش آموز شد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر آموزش و پرورش در پیامی درگذشت این دانش آموز را تسلیت گفته است. در همین حال بعضی از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر آموزش و پرورش هستند. خانواده مهدی خزعلی نویسنده و فعال سیاسی منتقد حکومت میگویند او در زندان اعتصاب قضایی تر کرده است. محمد صالح خزعلی فرزند مهدی خزعلی به وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گفت که پدرش پس از 40 روز با خانواده خود تماس گرفته و اعلام کرده که در سلولی به طول 2 متر و عرض 1 متر نگهداری می شود. فرزند مهدی خزعلی همچنین به وبسایت کلمه گفته که پدرش گفته تا زمان آزادی همه بازداشت شدگان از جمله خودش اعتصاب قضا خواهد کرد. مهدی خزعلی 40 روز پیش در نشست سرای اهل قلم بازداشت شد. او تا کنون 6 بار بازداشت شده و آخرین بار پس از 70 روز اعتصاب قضا با قرار وکالت آزاد شد. حدود 1000 نفر از اعضای احزاب چپگرا و گروه‌های حقوق بشری روز یکشنبه در اسلو پایتخت نروژ به انتخاب اتحادیه اروپا به عنوان برنده جایزه صلح نوبل اعتراض کردند. قرار است جایزه صلح نوبل فردا دوشنبه به نماینده اتحادیه اروپا اعطا شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرکنندگان می‌گفتند اتحادیه اروپا یک سازمان غیر دموکراتیک است و ارتشی بزرگ دارد و حتی مردمی که در این اتحادیه زندگی می‌کنند با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو هستند. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده یک وبسایت برای اشتراک گذاری ویدیو راه اندازی کرده تا با وبسایت‌های چون یوتیوب و وبسایت اشتراک گذاری ویدیوی گوگل رقابت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در وبسایت mehr.ir آمده که این وبسایت برای جذب کاربران فارسی زبان و تبلیغ فرهنگ ایران راه اندازی شده. ایران مدت هاست وبسایت یوتیوب را فیلتر کرده است.
متشکرم فرین عاصمی. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. فراموش نکنید از طریق وبسایت ما میتونید خبرها رو هر چند دقیقه یک بار دنبال کنید. radiofarda.com در صدای دیگر باز هم درباره وضعیت و مشکلات زنان میشنوید، به خصوص زنان در ایران. اگر البته تا 10 دقیقه دیگه همراه بشید با رویا کریمی مجد و فراموش نکنید بعد از این برنامه میتونید تا بخش خبری بعدی به موسیقی گوش کنید. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما همراه خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به پایان اعتصاب غذای نسرین ستوده و بررسی موضوع خشونت علیه زنان رو ادامه بدیم. اما پیش از همه چند خبر رو با هم مرور کنیم. رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از افزایش 5% نرخ بیکاری زنان ایران نسبت به سال 85 خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب گفته که مجموع کارنامه دولت در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای جایگاه اقتصادی ایران ناموفق بوده. برای نخستین بار در تاریخ سیستم آموزشی عربستان تصویر زنان سعودی در کتاب آموزش زبان انگلیسی مقطع دبیرستان گنجانده شده. به گزارش روزنامه عربستانی الحیات، چاپ هر گونه تصاویر مربوط به زنان در کتاب‌های مربوط به مدارس دخترانه و پسرانه در عربستان از ابتدای سال 1926 ممنوع شده بود. این کتاب آموزش زبان انگلیسی که در مقطع سال سوم دبیرستان در عربستان سعودی تدریس میشه، شامل تصویر یک زن پرستاره که مقنعه به سر داره و همزمان با اینکه یک ماسک بر روی صورتش، خودش رو برای انجام تزریقات آماده میکنه. سازمان ملل متحد اعلام کرده تحقیقات در مورد تجاوز و دیگر آزارهای جنسی علیه زنان رو در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز میکنه. ده ها زن در شهر مینووا در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو ادعا کردند که نیروهای دولتی ماه گذشته میلادی در این شهر به اونها تجاوز کردند. بازرسانه سازمان ملل 70 مورد تجاوز رو در این منطقه گزارش کردند، اما اعلام نکردند که چه کسی مرتکب این رفتار شده. در پی انتقاد شدید فعالان جنبش زنان به محدودیت‌های جدید لایحه گذرنامه، دولت اعلام کرد که این تغییرات از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده. پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به روزنامه اعتماد گفت که محدودیت برای زنان مجرد زیر 40 سال از پیشنهادات اعضای کمیسیون امنیت ملی بوده.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، هفته گذشته به 49 روز اعتصاب قضای خودش پایان داد. اون در پی ممنوع خروجی دختر 12 سالش اقدام به اعتصاب قضا کرده بود. بعد از حضور فعالان جنبش زنان ایران در مقابل دادستانی تهران، دبیرخانه قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، رایزنی با مقامات قوه قضاییه آغاز شد. بدین ترتیب روز چهارشنبه 15 آذر ماه با تمدید نشدن ممنوع خروجی مهرابه خندان، دختر نسرین ستوده، او به اعتصاب قضای خودش پایان داد. به گفته رضا خندان، همسر نسرین ستوده، او در این مدت به شدت لاغر شده و در آخرین ملاقات با خانوادش از ضعف بینایی، سرگیجه و عدم تعادل بدنش خبر داده بود. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، در مورد تغییر حکم قضایی دختر نسرین ستوده میگوید:
من این پیروزی رو به خانم نسرین ستوده تبریک میگم. مقاومت قابل ستایش ایشان باعث شد که مأمورین قضایی و امنیتی وادار به عقب نشینی بشوند و به قانون احترام بگذارند و ممنوع الخروجی و پرونده کیفری دختر 12 ساله ایشان رو ببندند.
با تمام سرسختی و مقاومتی که نسرین ستوده در تداوم اعتصاب قضاییش داشت، اما نمیتوان بر تلاش‌های فعالان جنبش زنان در ایران هم چشم پوشید. مریم حسین خواه، روزنامه نگار ساکن لندن، در این مورد میگوید:
بعد از مدت ها که واکنش ها بیشتر توی فضای اینترنت در حد بیانیه نوشتن بودش، فعالای زن این دفعه به صورت حضوری رفتن اونجا و مثلا بگن که حالا فقط ما یک سری چهرهایی که پشت اینترنت و کامپیوتر نشستیم نیستیم.
در میان سازمان ها و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان نیز با انتشار بیانیه های خواستار ترتیب اثر دادن جمهوری اسلامی به خواسته های نسرین ستوده شده بودند. نظر شیرین عبادی رو در این مورد میشنوید:
طبیعتاً توجه بین المللی تأثیر بسیار زیادی داشت، اما آنچه که باعث پیروزی خانم ستوده شد مقاومت خود ایشان بود.
نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر به 6 سال حبس، 10 سال ممنوعیت از وکالت و 10 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. نسرین ستوده و جعفر پناهی کارگردان ایرانی که اون هم به زندان محکوم و از ادامه اشتغال در حرفه خودش محروم شده، در سال 2012 برنده جایزه ساخاروف یا جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا شدند. قرار است روز 12 دسامبر شیرین عبادی از صحف نسرین ستوده این جایزه رو دریافت کنه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هفته پیش در برنامه صدای دیگر اعلام کردیم که این هفته به خشونت علیه دختر بچه ها در خانواده می پردازیم. در گفتگوی اینترنتی با یکی از شنوندگان رادیو فردا، این خانم جزئیاتی از کودکی و رابطه با پدرش رو با من در میون گذاشت که همکارم مانیا منصور در اجرای این گفتگوی اینترنتی نقش این شنونده ما رو بر عهده گرفته.
پدر من دیر ازدواج کرد. مرد خوش‌تیپی بود که به قول همه توی دنیا لذتی نبود که نبرده باشه. به زور مادرش مجبور شد ازدواج کنه، در حالی که هنوز دلبسته کس دیگه ای بود که او هم ازدواج کرده بود. مادر من دختری آفتاب مهتاب ندیده بود، یه دختر 20 ساله خوشگل از یه خانواده به شدت مذهبی و اصیل.
پدرت چند سالگی ازدواج کرد؟
37 سالگی ازدواج کرد و وقتی من به دنیا اومدم 43 سالش بود. برای پدرم ازدواج با مادرم یه چرخش عجیب بود به مذهب. تا من شدم 5 ساله دیدم پدری که تا دیروز هر شب با رفقاش یا بار بود یا سفر، جمعه ها میرفت نماز جمعه، خیراتاش تمومی نداشت. مرد خوشمشرب قدیم شده بود یه آدم عبوس مذهبی که وقتی به خانوادش میرسید این بیشتر میشد. سفر خارجش رو میرفت، با دوستا شب نشینی داشت، اما همه چیز بیرون از خونه و دور از چشم دختراش. و من که از همه دختراش جسورتر بودم و ماجراجوتر، پدرم بعد از اینکه به سن بلوغ رسیدم هیچ وقت به چشمای من نگاه نمیکرد. در حالی که معلم نقاشی ما اصرار میکرد به پدرم که اجازه بده من خارج از مدرسه نقاشی رو یاد بگیرم چون آینده خوبی در این رشته دارم، پدرم گفت نه نمیذارم یه قرتی بشه. 16 سالگی وقتی آرشیوی از روزنامه ها رو بر خودم جمع کرده بودم، دیدم به اتاقم رفت و همه روزنامه ها و کتاب و مجلاتم رو پاره کرد و ریخته دور. تمام مدت دبیرستان و دانشگاه با اینکه المپیادی بودم اجازه نداشتم از در خونه بیرون برم.
چرا این همه تو رو محدودت میکرد؟
پدرم داد میکشید و میگفت میترسه کسی منو بدزده.
خب این محدودیت ها فقط برای تو بود یا برای همه اعضای خانواده؟
خواهرای دیگه هم شبیه مادرم بودن، اونا رو هم محدود میکرد، اما من چون حجاب دوست نداشتم، اهل تئاتر و نقاشی و ورزش بودم، خطرناک شده بودم. من زار میزدم که اجازه بده برم اردو دانشگاهمون، فریاد میزد که حق ندارم. ساعت 4 که کلاسم تو دانشگاه تموم میشد، من با ترس فقط میدویدم تا برسم خونه و اگه یه ربع دیر میکردم خونه رو رو سرم خراب میکرد. جلوی استاد ادبیاتم که در المپیاد ادبی به پدرم گفت دختر شما میتونه یه فروغ ثانی بشه، قدرش رو بدونین و کمکش کنین، گفت اینو میگین؟ مگه این آدمه که بخواد شاعرم بشه؟
چی شد که ازدواج کردی؟
من فقط میخواستم آزاد بشم. برای همین وقتی پسرخالم که سالها ندیده بودمش عاشقم شد و پاشو کرد توی کفش، در 20 سالگی و وقتی همه همکلاسی ها مشغول درس خوندن بودن ازدواج کردم.
پدرت خشونت فیزیکی هم داشت؟
هیچ وقت کتک هم نزد، اما بارها پای تلفن سر دوستان فریاد زد که حق ندارم به من زنگ بزنن. من از خجالت آب میشدم. در زندگی من همیشه سایه ترس بوده، با این حال همیشه جنگیدم. ازدواج کردم که فرار کنم از زندگی پدرم، در حالی که اگر اون همه ترس نبود و من میتونستم یه جمله با پدرم حرف بزنم، وضع زندگی من جور دیگه بود. و بالاخره درست یک سال بعد از ازدواج من پدرم مرد.
احساسات بعد از مرگش چی بود؟
به من شوک عظیمی وارد شد. این مرد کی بود؟ من کی با اون حرف زدم؟ اون پدر من بود؟ چند بار دیدمش؟ کی میامد خونه؟ کی میخوابید؟ چند بار با او شادی کردم؟ چرا دوستم نداشت؟ این سوالا هنوزم از خودم میپرسم. بعد از مرگ پدرم من آزادی رو با تمام وجود لمس کردم، اما دیگه اون زن سالم و شادابی که باید باشم نبودم، چون تازه فهمیدم شوهرم رو دوست ندارم و او برای من رهایی بوده نه زندگی.
هیچ وقت به پدرت گفتی که چقدر با اون نیاز داری و چقدر دوستش داری؟
آره، دو بار. یه بار 3-4 سال قبل از مرگش رفتم تو اتاقش که داشت روزنامه میخوند و گفتم دوستت دارم بابا. نمیدونی با چه ترسی گفتم. گفت چیه؟ تو هم مثل بقیه اومدی پول میخوای؟ چقدر میخوای؟ بار دوم وقتی بود که توی بهشت‌صحرا کفن رو از رو صورتش کنار زدم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با سپاس از همکارم مانیا منصور که در اجرای این گفتگوی اینترنتی من رو یاری کرد. مرتضی درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد خشونت روانی رو از فراگیرترین انواع خشونت علیه زنان میدونه و میگه
که فرد در واقع از طریق تحقیر، آزار، با دشنام روبرو شدن، با مورد تعدی قرار گرفتن و ایزوله شدن با شرایطی روبرو میشه که اعتماد به نفسش در هم میشکنه و موقعیت سالمی در اجتماع به دست نمیاره. این نوع از خشونت ها گسترده ترین نوع خشونت ها هست و میشه گفت تأثیراتش دراز مدت ترین نوع تأثیرگذاری ها هست بر روح و روان زنان یا کودکانی که مورد خشونت قرار میگیرن. خب در خیلی از کشورها خشونت روانی حتی جرم نیست، چون گفته میشه دادار این تو این ثابت بکنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، اما هفته آینده نیز به بررسی خشونت علیه زنان در کودکی میپردازیم و داستان یکی دیگر از این قربانیان خشونت رو بازخونی میکنیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.